أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت دهم از جهات بحث در مسئله لباس مشکوک در بیان مقتضای اصل عملی در مسئله است. با توجه به این که اصول عملیه‌ای که برای جواز صلات در لباس مشکوک به اونها استدلال شده و تمسک شده، بعضی از اونها اصول موضوعیه هستند، یعنی اصولی که به وسیله اونها حال موضوع منقح می شود، مثل اصالت الحل که با جریان اون در حیوانی که جلد یا وبر از اون اخذ شده حال موضوع منقح و مشخص می شود که صلات در اجزاء ما لا یؤکل لحمه واقع نشده است، به مثل استصحاب عدم کون لباس من اجزاء ما لا یؤکل لحمه. و بعضی دیگر از اصول حکمیه هستند که با فرض شک در اینکه صلات در اجزاء ما لا یؤکل لحمه واقع شده یا واقع نشده حکم به صحت صلات می کنند، مثل براءت از مانعیت جزء مشکوک برای صلات. و معلوم هست که اصول موضوعیه مقدم بر اصول حکمیه هستند. تا وقتی که اصول موضوعیه مجال جریان داشته باشند، نوبت به اصول حکمیه نمی رسد. لذا بحث در جهت دهم در دو مقام مطرح می شود. مقام اول در اصول موضوعیه و مقام دوم در اصول حکمیه. اما مقام اول که بحث از اصول موضوعیه هست، برای جواز صلات در لباس مشکوک یا محمول مشکوک به وجوهی استدلال شده است. وجه اول تمسک به اصالت الحل هست، به این تقریب که حیوانی که جلد یا وبر از اون حیوان اخذ شده است در حلیت و حرمت اون حیوان شک داریم. اصالت الحل که از مثل صحیحه عبدالله ابن سنان استفاده می شود، در مورد حیوان متخذ منه الجلد او الوبر جاری می شود. صحیحه عبدالله ابن سنان که در باب 4 از ابواب ما یکتسب به حدیث 1 اون باب در وسائل آمده است، در صحیحه عبدالله ابن سنان اینطور روایت شده: عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. اصالت الحلی که از صحیحه عبدالله ابن سنان استفاده می شود، در مورد حیوانی که جلد یا وبر از او اخذ شده جاری می شود. با اصالت الحل حلیت لحم اون حیوان احراز می شه. وقتی با اصالت الهل حال موضوع مشخص شد که صلات در اجزای ما یوکل لحمه واقع شده است، نه در اجزای ما لا یوکل لحمه، حکم به صحت این صلات می شود. مرحوم آقای حکیم در تقریب استدلال و تمسک به اصالت الهل فرمودن مقتضا جریان اصالت الهل فی الحیوان المأخوذ منه اللباس صحت الصلات فیه سواء استفید من النصوص الشرطیه ام المانعیه، چه مستفاده از نصوص را شرطیت ما یوکل لحمه بدانیم چه مانعیت ما لا یوکل لحمه بدانیم، با جریان اصالت الهل حکم به صحت صلات می شود. با جریان اصالت الهل که اصل موضوعی هست حکم به صحت صلات می شود. سواء استفید من النصوص الشرطیه عمل مانعیه، اما علال اول که شرطیت باشد فواضحون لان الاصل المذکور یثبت الشرط اصالت الهل ما هو الشرط که حلیت لحم حیوان باشد را اثبات می کند. فیترتب علیه صحت و شرط. و اما علی ثانی، اما بنابر اینکه ما یستفاد من النصوص مانعیت باشد، مانعیت اجزای ما لا یوکل لحمه باشد، فرمودن فلان الهل و ان کان زدن للحرمه و جعل احد الزدین ظاهرن لا یستلزم نفی الاخر، اینکه احد الزدین تعبد بشود به وجود احد الزدین مستلزم تعبد به نفی ضد آخر نیست، ولو فی حد نفسهی و به مقتضای قاعده عام از جعل احد الزدین نفی ضد آخر استفاده نمی شود، ولی ظاهر از دلیل اصالت الهل این هست که آثار عدم الحرمه بار می شود، نه فقط اثر حلیت بار می شود، اثر عدم الحرمه هم بار می شود. فلعن الهل و انکان زدن للحرمه و جعل و احد زدین ظاهرن لا یستلزم نفی الاخر کذالک الا ان الظاهر من دلیل الاصل مثل صحیح ابن سنان کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه و خبر مسعدت ابن صدقه کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه فتدعه، که روایت مسعد حدیث 4 از باب 4 از ابواب ما یکتسب به هست. الا ان الظاهر من دلیل الاصل جعل الهله به لحاظ کل من اثر الهل و اثر الحرمه، یعنی متفاهم از دلیل اصالت الهل جعل حلیت هست به لحاظ اثر حلیت و اثر حرمت هر دو، و به عبارت اخرى از ظاهر منه جعل الهل به لحاظ اثره و نفی الحرمت به لحاظ اثرها. ظاهر از دلیل اصالت الهل هم جعل حلیت هست به به لحاظ اثر حلیت و لذا آثار حلیت بار می شود و هم نفی حرمه به لحاظ اثر حرمه و لذا آثار عدم الحرمه بار می شود و به عبارت اخرى از ظاهر منه جعل الهل به لحاظ اثره و نفی الحرمه به لحاظ اثرها فیقتضی نفی اثر الحرمه کما یقتضی ثبوت اثر الهل، همانطور که اصالت الهل با جریانش ثبوت اثر حلیت را اقتضا می کند، همینطور هم نفی اثر حرمت را اقتضا می کند. فاذا کان المنع عن الصلاة من آثار حرمت العقل کان منفیا به مقتضی الاصل و اذا انتفى المنع صحت الصلاة. و از آنجا که منع از صلاة و عدم جواز صلاة از آثار حرمت عقل هست، بنابر اینکه مستفاده از نزوز مانعیت باشد، با جریان اصالت الهل منع از صلات منتفی می شود، چون حرمت را نفی می کند به لحاظ آثار حرمت. با جریان اصالت الهل منع از صلات که اثر حرمت العقل هست منتفی می شود و نماز در چنین جلد و چنین وبری صحیح می شود. این تقریب تمسک به اصالت الهل به عنوان اصل موضوعی برای جواز صلات در لباس مشکوک، در محمول مشکوک. نسبت به تمسک به اصالت الهل برای جواز صلات در لباس مشکوک مناقشه شده است به وجوهی که البته مقتضای بعضی از وجوه عدم جریان اصالت الهل در لباس یا محمول مشکوک هست مطلقا، و مقتضای بعضی از وجوه دیگر این هست که اصالت الهل در همه صور مسئله جاری نمی شود، فقط در بعضی از صور جاری می شود دون بعضین، یعنی دلیل اخص از مدعا می شود. مناقشه اول در تمسک به اصالت الهل این هست که اصالت الهل که در حیوان متخذ من حال جلد اول ببر بخواهد جاری شود، در جایی جاری می شود که حیوان از جهت عقل محل ابتلا باشد، عقل او محل ابتلا باشد تا تعبد به حلیت عقل لحم اون حیوان لغو نباشد. ولی اگر حیوان متخذ من حال جزء المشکوک خارج از محل ابتلا باشد، کما هو الغالب که حیوان متخذ من حال جلد بل جزء مشکوک چندین سال قبل تلف شده، از بین رفته، در این موارد تعبد به حلیت عقل لحم اون حیوان معنا ندارد. مقتضای این مناقشه این هست که اصالت الهل در غالب موارد شک در لباس که نمیدانیم از ما یعکل هست یا از ما لا یعکل، در غالب موارد مجال جریان ندارد، فقط در موارد نادری که حیوان متخذ منه لباس اول محمول موجود باشد و اکل لحم اون حیوان محل ابتلای مکلف باشد، فقط در اون موارد جاری می شود. این مناقشه اول. از این مناقشه در کلام مرحوم آقای حکیم و همینطور مرحوم آقای خویی جواب داده شده. جواب این هست که برای جریان اصل عملی و صحت تعبد به مفاد اصل، لازم نیست که خود مجرای اصل محل ابتلای مکلف باشد، بلکه اونچه در جریان اصل عملی معتبر هست وجود اثر شرعی در مورد جریان اصل هست. اما از این که اثر شرعی مال خود مجرای اصل باشد یا اینکه مجرای اصل موضوع برای اثر شرعی دیگر باشد، به عبارت دیگر اعم از اینکه اثر شرعی در مورد جریان اصل اثر بلا واسطه باشد یا اثر معل واسطه، اونچه که معتبر هست در جریان اصل این معنا هست و در محل کلام این معنا محقق هست، چون حیوان متخذ منه الوبر والجل اگرچه از جهت اکل لحم محل ابتلا نیست، ولی اگر حیوان حلال گوشت باشد صلات در لباس متخذ منه جائز هست و اگر حرام گوشت باشد و اکل لحم اون حرام باشد صلات در لباس متخذ منه جائز نیست. با توجه به این نکته تعبد به حلیت اون حیوان متخذ منه الجلد اول وبر به لحاظ این اثر معنا دارد و لغو نیست. اینکه تعبد بکند شارع به حلیت اکل لحم اون حیوانی که 4 سال قبل تلف شده و از بین رفته، این لغو نیست، چون تعبد به حلیت اون حیوان موجب ترتب اثر به لحاظ لباس متخذ من الحیوان می شود. و به عبارت اخرى اونچه در جریان اصل عملی لازم و شرط هست اینه که تعبد به اون لغو نباشد، اثر داشته باشد. برای خروج از لغویت وجود اثر مع الواسطه کافی هست، اثر شرعی با واسطه هم در بین وجود داشته باشد کافی هست برای جریان اصل، به این که خود مجرای اصل ممکنه محل ابتلا نباشد ولی موضوع اثر، موضوع اثر شرعی داخل در محل ابتلا هست و اون اثر بر مجرای اصل مترتب می شود. در محل کلام مسئله به این نحو است که حلیت لحم حیوان متخذ منه جلد اول وبر موضوع هست برای جواز صلات در جزء متخذ منه، چون موضوع برای جواز صلات در جزء متخذ منه هست چون موضوع برای این هست تعبد به حلیت لحم به لحاظ ترتب این اثر لغو نمی شود، بلکه تعبد صحیح می شود. وقتی تعبد به حلیت صحیح بود، عموم دلیل اصل اون را شامل می شود. این جواب حلی که در کلام مرحوم آقای حکیم و در کلام مرحوم آقای خویی آمده، از باب نقض و بیان نظیر هم در کلام مرحوم آقای حکیم یک مورد ذکر شده و در کلام مرحوم آقای خویی مورد دیگر. مرحوم آقای حکیم برای صحت تعبد به لحاظ اثر مترتب بر مجرای است مثال زده اند، به جایی که شخص لباس را با یک آبی شسته، بعد در طهارت اون آبی که لباس را با اون شسته شک کرده. فرموده در این موارد در اگرچه خود آب که مجرای اصالت و طهاره هست باقی نباشد، از بین رفته باشد، ولی اصالت و طهاره در اون آبی که غسل به لباس جاری می شود. در صحت جریان اصالت و طهاره در آب ابتلاء به صوب مغسول به اون آب کافی هست، ولو نفس اون آب از محل ابتلا خارج شده، تلف شده، ولی ابتلاء به صوب مغسول به اون آب کافی هست. فرمودن و هازا نظیر و ما لو غسل الصوب به ماء ثم شک فی طهارت ذلک الماء فانه یکفی فی صحت جریان اصالت طهارت فی الماء الابتلاء به صوب و ان کان الماء المغسول بهی معدومن، ولو خود ما معلوم شده از محل ابتلا خارج شده، ولی چون لباس مغسول به اون ما داخل در محل ابتلا هست، تعبد به طهارت اون آب لغو نیست و صحیح هست. مرحوم آقای خویی هم مثال زدن به جایی که شیئی با مستذهب النجاسه ملاقات کرده و قبل از علم به ملاقات، ملاقای بالفت یعنی همون مستذهب النجاسه منعدم شده یا از محل ابتلای مکلف خارج شده. فرموده است در این موارد استصحاب نجاست را در ملاقای بالفت جاری می کنند و با استناد به استصحاب نجاست حکم به نجاست ملاقی می شود. با اینکه مجرای اصل، مجرای استصحاب نجاست که ملاقای بالفت هست باقی نمونده و چون باقی نمونده لذا خودش مورد اثر نیست، باقی نمونده تا اثر داشته باشه، ولی با توجه به اینکه نجاست ملاقا در زمان وجودش، اون وقتی که آب موجود بود و لباس با اون شسته شده، چون نجاست ملاقا در زمان وجودش موضوع برای نجاست ملاقی هست و ملاقی هم فعلا وجود دارد، داخل در محل ابتلاء مکلف هست، تعبد به نجاست ملاقا با اجرای استصحاب النجاسه لغو نیست. پس مناقشه اول تمام نیست، هم به جواب حلی و هم به جواب نقضی. مناقشه دوم در تمسک به اصالت الحل در محل کلام که از مرحوم ناینی در رساله لباس مشکوک است این است که شک در حلیت و حرمت اکل لحم حیوان به شبهه موضوعیه بر دو قسم است. قسم اول جایی است که حیوان متخذ منه الجزء متعین در خارج هست. تردید و شک در این است که اون حیوان معین که جلد از او اخذ شده آیا اون حیوان ارنب هست که حرام گوش باشد یا غزال هست که حلال گوش باشد، خرگوش هست یا آهو هست. این قسم اول شبهه موضوعیه. قسم دوم جایی هست که جزئی مثل جلد یا ببر از حیوان برداشته شد و حیوان متخذ منه الجزء مردد هست بین این که آهو باشد یا خرگوش. یعنی هر یک از دو حیوان، چه ارنب چه غزال، هر کدوم از اینها تعین خارجی دارند و کل منهما از دیگری تمایز در خارج دارد. شک در این هست که جلدی که مصلی می‌خواهد در اون نماز بخواند از غزال برداشته شده یا از ارنب، یعنی مجرای اصل مردد هست بین دو شق که حال هر دو شق واضح هست. حال ارنب واضح هست که حرمت حق دارد، حال غزال هم واضح هست که حلیت حق دارد. شک در این است که این جز این جلد از اون غزال برداشته شده یا از ارنب. مناقشه دوم این هست که اصالت الحل علا تقدیر تسلیم جریانش فقط در قسم اول از شبهه موضوعی جاری می شود و در قسم دوم جاری نمی شود. چرا؟ فرمودن چون در قسم دوم هیچ یک از دو حیوان مشکوک و لحم نیست تا اصالت الحل را در اون حیوان جاری بکنید. حیوان اول که ارنب باشد حرمت اکل لحم اون معلوم هست، حیوان دوم که غزال باشد حلیت اکل لحم اون حیوان هم معلوم هست. در مورد خود این دو حیوان ما شک نداریم تا اصالت الحل را در اون جاری کنیم. شک ما در این هست که جلد از ارنب گرفته شده یا از غزال گرفته شده. محل شک مشکوک این هست و الا نسبت به دو حیوان که جلد به صورت مردد از یکی از اونها عقص شده نسبت به دو حیوان ما شک نداریم. شک ما در این هست که جلد از ارنب گرفته شده یا از غزال. اصالت الحل نمیتواند این شک را رفع کنه، چون این شک به حیوان مربوط نمیشود تا با اجرای اصالت الحل رفع بشود این شک. بله، در اینجا یک عنوان انتزاعی ما اخذ منه هذا الجلد الحیوان الذی اخذ منه الجلد وجود دارد که در حلیت و حرمت اکل لحم اون شک داریم، ولی عنوان انتزاعی که موضوع اثر نیست بلکه اصلا وجود خارجی ندارد. اون چه وجود در خارج دارد هذا الحیوان یا ذاک الحیوان به نحو معین هست و مفروض هم این هست که در هیچ یک از این دو حیوان، نه در ارنبش نه در غزالش، ما در حکم او شک نداریم، در حلیت اکل لحم او شک نداریم. پس اونچه که مشکوک هست که عنوان انتزاعی حلیت و حرمت عنوان انتزاعی الحیوان الذی اخذ منه الجلد هست. اونی که مشکوک هست، موجود نیست یا موضوع اثر نیست، علایان موضوع اثر نیست، و اونچه که موجود هست و موضوع اثر هست مشکوک نیست، چون آثار بر عناوین تفصیلیه مترتب هستند نه بر عناوین انتزاعی. این مناقشه همون اشکال جریان است در فرد مردد هست که مرحوم نائینی قائل به عدم جریان است در فرد مردد است، چه اصل عملی که بخواهد در فرد مردد جاری بشود استصحاب باشد یا اساط الحل. مرحوم نائینی قائل به عدم جریان اصل در فرد مردد هست و مرحوم آقای حکیم هم که جریان اصل در فرد مردد را قبول ندارد و اصل را در فرد مردد جاری نمی‌داند، در محل کلام همین مناقشه را ذکر کردند، فرمودند و اما نوع ثانی من الشبهة الموضوعية اعنی ما لو کان المأخوذ منه اللباس مرددا بین فردین من معلومه الحکم. در همین مثال که یک طرف ارنب هست که حرمت اکل لحم او معلوم هست، طرف دیگر غزال هست که حلیت اکل لحم او معلوم هست، شک در اینه که لباس از این حیوان اخذ شده یا از اون حیوان. اعنی ما لو کان المأخوذ منه منه اللباس مرددن بین فردین من معلومه الحکم فاجراء اصالت الحل فی الحیوان المردد لاثبات جواز صلات فی المأخوذ من یشکل بأن موضوع الاصل ان کان العنوان الذی موضوع الاصل ان کان العنوان الذی له الاثر، که اون حیوانات خاص باشه به عناوین تفصیلیه، فلیس هو بمشکوک لان المفروض کون کل من الحیوانین المتعینین معلوم الحکم ارنب حلیت حرمت اکل لحمش معلومه، غزال حلیت اکل لحمش معلومه. اگر مجرای اصل، شما اصل را که میخواهید جاری بکنید، اگر اصل را در عنوان دارای اثر بخواهید جاری بکنید، اشکال این هست که ما یکون و موضوعا للاثر مشکوک نیست. و این کان عنوانا آخر، اگر شما اصل را در عناوین تفصیلیه حیوان ها جاری نمی کنید بلکه در عنوان انتزاعی جاری می کنید، و این کان عنوانا آخر یعنی این کان موضوع الاصل عنوانا آخر، مثل ان نقول فی المقام الحیوان الذی اخذ منه هذا اللباس، نسبت به اون عنوان انتزاعی اگر اون را ملاحظه بکنی، فهو و ان کان مشکوکن، ولو مشکوک، چون حیوانی که اخذ منه اللباس معلوم نیست ارنب هست یا غزاله، حلال گوش هست یا حرام گوش هست، الا انه لیس موضوعا للاثر، موضوع اثر نیست. کما اشرنا الی ذلک فی غیر موضع من هذا الشهر مما یکون مجرى الاصل المفهوم المردد او الفرد المردد. و توضیح ذلک موکول الی محلی به مبحث الاستصحاب که در اونجا بیان شده که ماه و موضوع الاثر عناوین تفصیلیه هستند. عنوان انتزاعی الحیوان الذی اخذ منه هذا اللباس و نظیر این از عناوین، اینها موضوع اثر نیستند. پس ما یکون موضوعا للاثر مشکوک نیست که شما اصالت الحل را در او جاری بکنید. ما یکون مشکوکن که الحیوان الذی اخذ منه اللباس باشد موضوع اثر نیست تا اصالت الحل در مورد او جاری بشود. این مناقشه دوم که در کلام مرحوم نائینی در رساله لباس مشکوک و در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک ذکر شده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.